ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. نزدیک به 400 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران تا یه شبانه روز گذشته جان باختند. ایران میگوید پیشرفت هایی در مذاکرات وین به دست آمده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 تا یه شبان روز گذشته را 398 نفر و تعداد مبتلایان جدید این بیماری را بیش از 24,000 نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه گفت مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از 67,000 نفر فراتر رفته و مجموع مبتلایان از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 2,260,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌هایی حاصل شده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در حال برگزاری است چنین گفت:
پیشرفت‌هایی حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعا وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای اینکه اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین لزوم تصویب توافق احتمالی وین در مجلس را رد کرد و گفت موضوعاتی در این سطح در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود و به امضای رهبر جمهوری اسلامی می رسد. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت، از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در توییتر نوشته بود که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. او توضیح بیشتری در این باره نداده بود. و پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یک شنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله دو پیمانکار خارجی و سه سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که دو فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالیپورت برخورد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته، اما این گزارش میگوید که ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. رسانه‌های اسرائیل از نشست ویژه کابینه امنیتی این کشور در ارتباط با ایران خبر دادند که شامگاه یک شنبه 29 فروردین انجام شد. گزارش این رسانه‌ها می‌گوید که مقامات اسرائیل نسبت به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ابراز نگرانی کردند. این نخستین جلسه از این نوع در حدود 3 ماه گذشته بود که یک هفته پس از خرابکاری جدید منتسب به اسرائیل در سایت هسته‌ای نطنز در ایران انجام گرفت. طی گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، از وی پرسیدم آیا این کشور به شواهدی عینی از تصمیم آمریکا به توافق با ایران دست یافته است؟ فرنوش رام:
در نشستی که روز گذشته کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل تشکیل داده، در واقع این نتیجه گیری ما حاصل مجموعه ای از گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی بوده که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، وزارت خارجه اسرائیل، موساد و دفتر مشاور امنیت ملی اسرائیل در اون نشست به نخست وزیر و هیئت وزیران ارائه کردند. آقای مئیر بن شبت که مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو هست، در 3-4 هفته اخیر تماس‌های منظم و پیگیری با جک سالیوان همتای آمریکایی خود داشته و اینها گزارش‌هایی بوده که به مقامات اسرائیلی ارائه کردند و این مقامات ارشدی که از این جلسه خارج شدن به رسانه‌های اسرائیل گفتن احساس اونها این هست که آمریکایی‌ها واقعاً جدیت و عزم بسیار راسخی دارن که برجام رو احیا بکنن و چندان به مخالفت‌های اسرائیل هم وقعی نخواهند گذاشت.
یک مقام امنیتی موضوعی رو با روزنامه جروزالم پست در میان گذاشته و گفته که با وجود گوش شنوای آمریکا برای شنیدن نگرانی‌های اسرائیل، اما به نظر نمی‌رسه که واشنگتن این مواضع رو در ملاحظات خودش ملاک قرار بده. آیا شواهدی عینی در این زمینه وجود داره که آمریکا نخواد احیاناً به نگرانی‌های اسرائیل چندان وقعی بذاره؟
این رو باید در این روابط نسبتاً سردی که در این 3 ماه گذشته بین بنیامین نتانیاهو و دولت آقای جو بایدن ایجاد شده دید. در این 3 ماه حضور آقای بایدن در کاخ سفید تنها 1 بار اونا تلفنی با هم دیگه صحبت کردن، در حالی که میدونیم خط تلفن بین اسرائیل و کاخ سفید در دوران ترامپ بسیار داغ بود. اونا مرتب رایزنی میکردن. خانم کامالا هریس هم فقط 1 بار با نتانیاهو صحبت کرده و این مقامات اسرائیلی دست کم اونهایی که با همتایان آمریکایی خودشون در تماس بودن به این نتیجه رسیدن که تمامی ناخرسندی‌ها و تهدیدها و هشدارهای مستقیم و تلویحی که اسرائیل ابراز کرده نظر آمریکایی‌ها رو تغییر نداده و برای همین هم هست که همین روزهای آینده قرار چندین و چند نفر از بلندپایگان اسرائیل برن آمریکا و در اونجا صحبت بکنن. قرار هست مشاور امنیت ملی بیاد آمریکا، قرار هست رئیس ستاد ارتش اسرائیل بیاد آمریکا، همون آقای اویف کوخاوی که در واقع تلویحاً به جو بایدن گفتش که اگر شما به برجام برگردین این به مفهوم آغاز جنگ اسرائیل در نابود کردن سایت‌های هسته‌ای ایران هست. قرار هست رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل دوباره بیاد آمریکا، قرار هست رئیس موسادشون دوباره بیاد آمریکا. تمامی اینها نشون میده که یک حالت استقرار در میان مقامات اسرائیلی ایجاد شده که اونها فکر میکنن برجام دوباره با عضویت آمریکا به راه خواهد افتاد.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در روزهای اخیر تاکید کرده بود که از هر نوع اقدام در برابر ایران حمایت میکنه و حتی خواهان دست بازتر در این زمینه هستش. منظور از دست بازتر دقیقاً چیه؟
خب ببینین، آقای بنی گانتس رهبر حزب رقیب بنیامین نتانیاهو هست که در انتخابات اخیر هم این حزبش بسیار کوچک شد و کاملا ممکنه که در دولت آتی هم نقشی نداشته باشه. یک مقدار این اظهارات اون و اظهارات نتانیاهو هم برای مصرف داخلیه، یعنی چون هنوز معلوم نیست که کی قرار دولت رو تشکیل بده، کدوم سیاستمدار موفق خواهد شد که نخست وزیر بعدی باشه، یک مقدار اینا برای هم شاخوشونه میکشن که بگن بله این ما هستیم که میتونیم مقتدرانه تر عمل بکنیم. کادر نظامی اسرائیل درسته که یک مقداری ظاهراً محتاط‌تر هست، ولی در واقع بسیاری از مقامات نظامی اسرائیل هم شخص نخست وزیرشون رو متهم میکنن که اون چندان با عملیات بزرگ و همزمانی موافقت نکرده، در حالی که این گروه از نظامیان معتقد هستن که کشورشون این توانایی رو داره که بخوان وارد همزمانی که عملیات بزرگتر علیه ایران بشن. و اتفاقاً در این کشاکش این نتانیاهو هست که همواره از یک جنگ وسیع نگران بوده و محتاطانه تر عمل کرده.
گفتگوی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل. اما بار دیگر گزارش هایی از جمهوری اسلامی مسئله صدور حکم قطع دست رو در کانون توجه قرار داده، حکمی که طبق قوانین بین المللی به مثابه شکنجه و خلاف منشور جهانی حقوق بشر است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به نوشته رسانه‌های داخلی، شاکیان پرونده موسوم به سرقت سریالی از 22 خانه در غرب تهران طالب اشد مجازات متهمان شدند که طبق شرع قطعیت تعیین شده است. طی جلسه محاکمه 5 فرد متهم به عضویت در یک باند سرقت که روز شنبه تشکیل شد، 8 نفر از شاکیان حضور داشتند که 6 شاکی در صورت برنگشتن اموالشان صدور حکم قطع دست متهمان را طلب کردند. گزارش ها از شروع تحقیقات و تشکیل پرونده در 8 سال قبل پس از شکایاتی به دنبال سرقت از خانه‌هایی در غرب تهران حکایت دارند. بنابر گزارش‌ها متهمان به 5 تا 6 فقره سرقت اعتراف، ولی اتهام 22 فقره سرقت را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با انتشار تصویری از مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به دهه‌ها تعرض هولناک جمهوری اسلامی به کرامت انسانی، بیلان موجود جمهوری اسلامی در این خصوص را که فقط طی 20 سال اخیر ثبت شده، صدور 264 حکم قطع ید و قطع دست 129 نفر و صدور حکم شلاق برای 6656 نفر و شلاق زدن 2134 نفر از جمله 10 پسر و 7 دختر خردسال را به حساب آورده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید
در مورد احکام قطع دست، ما میدونیم که آماری که توسط نهادهای حقوق بشری منتشر میشه در واقع یک حد اقل رو نشون میده، چون آمار واقعی احکام قطع دست و شلاق و دیگر مجازات های غیر انسانی که در جمهوری اسلامی اجرا میشه بسیار بالاتر است، چون که قوه قضاییه و رسانه های رسمی معمولاً اخبار اجرای این احکام رو منتشر نمی کنند. از طرف دیگه مجازات های مثل قطع دست مجازات هایی هستند که متوجه ضعیف ترین اقشار جامعه می شند، کسانی که به خاطر فقر دست به سرقت زدند، و هدف این مجازات هم نه پیشگیری از وقوع جرم بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است برای نگه داشتن قدرت. ببینید، فردی که به خاطر فقر دست به سرقت زده و انگشتان دست راستش رو قطع کردند، چطور انتظار داریم که این برگرده دوباره به جامعه و بتونه یک شغل معمولی پیدا کنه؟ ما مواردی رو سراغ داریم که فردی که دستش رو قطع کردن اول، بعد هیچ جای دیگه بهش کار نمیدادن، وقتی که متوجه می شدن این به خاطر سرقت دستش قطع شده و هیچ نوع حمایتی هم از طرف دولت به این افراد نمیشه. و خب حکومت هم این رو خوب میدونه، این افراد در واقع قربانیان کم هزینه سیاست ایجاد رعب و وحشت جمهوری اسلامی در جامعه هستند و در حال حاضر معدود کشورهایی هستند که چنین مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه‌ای رو اجرا می‌کنند، و این مجازات تا از منظر حقوق بین‌الملل کاملا غیر قانونی هستند و مصداق بارز شکنجه به حساب میان.
حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صدور احکام قطعیت در جمهوری اسلامی را ضروری ذکر کرده، در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی قطعیت را از افتخارات عمده نظام جمهوری اسلامی عنوان داشته است.
گزارشی بوده از همکارم بکتاش خمسه‌پور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19:00.